ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. هند اولین زیردریایی اتمی ساخت این کشور را آزمایش میکند. 6 پناهجو در سواحل ایتالیا غرق شدند و ده ها تن نجات یافتند. و 7 تبعه عربستان سعودی در حمله اخیر پهپاد آمریکایی در یمن کشته شدند. هند اعلام کرده است که اولین زیردریایی اتمی ساخت این کشور آماده ی آزمایش در آبهای باز است. پیمودن این مرحله پیش از عملیاتی شدن کامل زیردریایی لازم است. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز شنبه گفت که این زیردریایی 6000 تنی است که دشمن شکن نام گرفته و در سال 2009 میلادی رونمایی شده است و گامی بزرگ در پیشرفت فناوری بومی در هند به شمار می رود. وزیر دفاع هند هم گفت که سوخت این زیردریایی را یک راکتور اتمی 85 مگاواتی تامین می‌کند و 95 خدمه خواهد داشت. هند حدود یک سال است از یک زیردریایی اجاره‌ای روسی استفاده می‌کند. مرزبانان ساحلی ایتالیا از غرق شدن 6 پناهجو در ساحل جزیره سیسیل و نجات بیش از 100 تن دیگر خبر دادند. اجساد غرق شدگان بامداد شنبه پیدا شد و مقام‌های ایتالیا می‌گویند ظاهراً این قایق حامل حدود 120 مهاجر غیرقانونی بوده که عده‌ای از آنها زن و کودک هستند و تصور می‌شود همگی از شهروندان سوریه باشند. مقام‌های یمن می‌گویند 7 شهروند عربستان سعودی مرتبط با القاعده در میان کشته شدگان اخیر حمله پهپاد آمریکایی در یمن بودند. به گفته مقام‌های یمن، اتباع تندروی عربستان سعودی به طور روزافزونی برای انتقال پول یا شرکت در اردوگاه‌های آموزش تروریستی در مناطقی از یمن وارد این کشور می‌شوند. مقام‌های یمن همچنین به خبرگزاری‌ها گفتند که کشته شدن رعقا بن علی، پاکستانی متخصص ساخت بمب، در حمله اخیر هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در یمن نشان می‌دهد که القاعده مواد انفجاری را هرچه بیشتر از پاکستان وارد یمن می‌کند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی خسرو و مسعود کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری کرد شد. در بیانیه این نهاد آمده است که ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خسرو کردپور را در 17 اسفند ماه 1391 خورشیدی در مهاباد بازداشت کردند و دو روز بعد برادر او مسعود کردپور هم بازداشت شد. این بیانیه افزوده است که این دو برادر خودسرانه بازداشت شدند و مورد آزار و اذیت قضایی قرار گرفتند. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند تنها 80% از وزرای پیشنهادی حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، از مجلس رأی اعتماد دریافت می‌کنند. شرط برخی از نمایندگان برای رأی دادن یا دادن رأی اعتماد به کابینه اینه که وزرا باید از حوادث پس از انتخابات سال 88 خورشیدی اعلام براءت کنند. گزارش رو بشنوید از وحید پور استاد.
این هفته هفته مهمی برای رئیس جمهور ایران حسن روحانی است. از روز دوشنبه تا چهارشنبه مجلس اصولگرا صبح و عصر جلسه تشکیل می‌دهند تا به صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدهند. هفتمین رئیس جمهور ایران دولت خود را دولت اعتدال نامیده و کابینه ای را معرفی کرده که بیشتر آنها چهره‌های شناخته شده اقتصادی و سیاسی هستند. اما برخی از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی اصولگرا از رئیس جمهور ایران انتقاد می‌کنند که تحت فشار برخی از گروه‌ها و چهره‌های بانفوذ وزرای خود را انتخاب کرده است. هرچند حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کنفرانس خبری خود در 15 مرداد ماه هر گونه فشار برای انتخاب وزرای کابینه را رد کرد و وعده داد از وزرای خود در مجلس با قاطعیت دفاع کند.
بنده با صراحت اعلام میکنم هیچ کسی بر بنده به عنوان رئیس جمهور فشاری نیاورده تا من کسی رو انتخاب بکنم. بنده هم کسی نیستم. اونایی که با من آشنا هستن من نمیشناسم. بنده کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم. این کار رو نخواهم کرد. دولت شرکت سهامی نیست که که بگوید این گروه یا اون گروه، این جناح یا اون جناح سهمش چه مقدار هست. اعضای کابینه من باید انتخابات مردم را باور داشته باشند و به اونها گفته شده و به اعتقاد من اونها پیام انتخابات را شنیدند و باور کردند. اتهاماتی که بعضی ها کنار گوشه نسبت به برخی از افراد میزنند درست نیست، غیر اخلاقیه. البته خود به خود ممکنه این مسائل در مجلس شورای اسلامی احتمالاً مطرح بشه، من در اونجا پاسخ خواهم داد. من از تمام وزرایی که پیشنهاد دادم با قاطعیت دفاع میکنم.
در روزها و هفته های گذشته تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس مواضع تندی علیه برخی از اعضای کابینه گرفته و تاکید کردند وزرای پیشنهادی در روز رأی اعتماد باید پشت تریبون قرار بگیرند و به صراحت از حوادث پس از انتخابات سال 88 که اصولگرایان از آن به عنوان فتنه یاد می کنند اعلام براءت کنند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
در حال حاضر فراکسیون حامیان آقای حداد عادل که فراکسیون اصولگرایی را تشکیل میدن به همراه چهره‌های افراطی جبهه پایداری مخالفان اصلی کابینه آقای روحانی در مجلس هستند.
بهروز نعمتی عضو فراکسیون رهروان ولایت در مجلس به وبسایت تسنیم میگوید بعضی از وزرای پیشنهادی نسبت به مسائل سال 88 در کمیسیون‌های مجلس عذرخواهی کردند و بعضی هم به تعبیر او مغرورانه رفتار میکنند که مجلس این معذره را نخواهد پذیرفت. علی محمد بزرگواری دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم میگوید مجلس علارغم لابی‌های گسترده به آن دست از وزرایی که حاضر به عقب نشینی از مواضع خود درباره حوادث سال 88 نباشند رأی اعتماد نمی‌دهد. این نماینده مجلس همچنین تأکید می‌کند مجلس باید راه نفوذ به تعبیر او فتنه‌گران در نظام را ببندد. با وجود آنکه برخی از نمایندگان مجلس همانند محمد بیاتیان در روزهای گذشته به حسن روحانی هشدار داده‌اند که 20% از وزرای پیشنهادی او رأی اعتماد نمی‌گیرند، اما این هفته و در جریان رأی اعتماد به کابینه رئیس جمهور مواضع و آرایش سیاسی اصولگرایان در مقابل حسن روحانی و دولت جدید او شفاف‌تر می‌شود.
گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. شما درباره کابینه احتمالی حسن روحانی چه فکر میکنید؟ یعنی منظورم کابینه‌ای که در آینده تشکیل خواهد شد. در مورد وزرایی که آقای روحانی معرفی کرده به مجلس تا رأی اعتماد بگیرن از مجلس شورای اسلامی شما چه فکر میکنید؟ 2042-0211-12-21-12 میتونید نظراتتون رو از همین حالا با ما در میون بذارید.
ما همه در آرزوی یک دولت قدرتمند به طور واقعی برآمده از ملت هستیم. تا اون روز هم خیلی فاصله داریم، اما بالاخره بهش میرسیم آرام آرام. اگر نه این که آقای روحانی کابینش چی رو معرفی کرد، آقای مصطفی پور محمدی چرا است؟ آقای مصطفی پور محمدی تفلک، اون هم یک سرباز است از یکی از در یکی از باندهای قدرت. امروز در مملکت ما متاسفانه باندهای قدرت مملکت رو اونجوری که میخوان اداره میکنن. دولت و آقای خامنه‌ای و پیرزال بکنه، اینا سمبول های ظاهری قضیه هستن. خود اینا هم قادر نیستن بعضی از حرکت ها رو جلوگیری کنن، خودشون هم میدونن، مردم هم میدونن. ولی ما توقع داریم حالا که آقای احمد نژاد رفته و حالا که آقای روحانی اومده شق و القمر رو کنه. اونم کاری نمیتونه بکنه، اونم یه محدودیت هایی داره.
آقای روحانی، به شعور ملت ایران توهین کردید. مصطفی پور محمدی را نمیشناختید و کارهای اون را نمیدانستید.
من علی هستم از تهران. میخواستم خواهش کنم از مسئولین که با توجه به اینکه آقای پورمحمدی داستانش مشخصه و 30 ساله داره با قتل عام مردم داره پهن میگیره، آخه وزیر دادگستری پست مهمیه برای این کار، اگر ممکنه آقای دکتر روحانی روی این پست ایشون تجدید نظر بکنن.
ما همه در آرزوی یک دولت قدرتمند به طور واقعی برآمده از ملت هستیم. تا اون روز هم خیلی فاصله داریم، اما بالاخره بهش میرسیم آرام آرام. نگرده این که آقای روحانی کابینش چی رو معرفی کرد. آقای مصطفی بور محمدی چرا است؟ آقای مصطفی بور محمدی تفلک، اون هم یک سرباز است از یکی از در یکی از باندهای قدرت. امروز در مملکت ما متاسفانه باندهای قدرت مملکت رو اونجور که میخوان اداره میکنن. دولت و آقای خامنه‌ای و پیرزال بکنین، اینا سمبول های ظاهری قضیه هستن. خود اینا هم قادر نیستن بعضی از حرکت ها رو جلوگیری کنن. مردم هم میدونن، ولی ما توقع داریم حالا که آقای احمد نژاد رفته و آقای روحانی اومده شک و القمر رو کنه. اون هم یه محدودیت هایی داره.
آقای خامنه ای، از روز پیروزی جمهوری اسلامی تا به امروز فقط ضرر نصیب مردم ایران شده. به ایران چه ربطی داره که در مورد فلسطینی‌ها اظهار نظر کنه؟ این مسئله‌ایه که 68 سال ادامه داره و به ایران هیچ ربطی هم نداره.
همش صحبت از اینه که میگن آقا با آمریکا می‌خوام رابطه برقرار کنیم، رابطه برقرار کنیم. آقا شما می‌خوای رابطه برقرار کنی، اصلا مشکل سر رابطه نیست، مشکل سر اینه که شما نگاه نکنیم به جمعیت تهران و مشهد و شیراز و اصفهان یا آدمایی که درس خوندن. خیلی ها تو اون مملکت بچه‌شون رو از دست دادن، خیلی ها تو اون مملکت 8 سال جنگیدن، خیلی ها از پدر مادرها بودن که 8 سال بچه‌هاشون رو از دست دادن. این سیستم تو کله همه فرو کرده، تو مغز همه فرو کرده که آمریکا باعث شده که شما بچه‌ت از دست بدی، آمریکا باعث شده که شما نمیدونم یتیم بشی، آمریکا باعث شده که شما شوهرت از بین بره. بعد اگه قرار باشه اینا پاشن برن با آمریکا بشینن صحبت کنن، جواب این چیزایی که قراره بده. پس فکر این که اینا بشینن با آمریکا صحبت بکنن یه فکر باطلیه، چون اگه حتی بخوانم این کارو بکنن، این حرفا و این چیزایی که به خورد مردم تو این 33 سال دادن عملا زیر سوال میبرن خودشون.
میخواستم بگم این تحریمایی که این دولت غربی علیه ایران وضع میکنن بیشترین فشار رو زرندش رو طبقات ضعیفه. ما الان تو ایران بیمارای سرطانی که وضع مالی مساعدی ندارن باید در انتظار مرگ باشن.
توی ایران، تو تجریش، گزاشی، توی نیاوران، توی شهرک غرب انقدر این اشعه پخش میکنن، ما نمیتونیم اصلا ماهواره رو ببینیم، انقدر ما رو اذیت میکنن. تمام اینجا پخشه، اشعه پخشه، آدم رو عقیم میکنه، آدم رو اذیت میکنه، سرطان میگیرن مردم.
نظر تنشند از شنونده ها رو شنیدید، اما با اون که انتظار میره با آغاز به کار وزیر جدید ارشاد مدیران تازه مسئولیت اداره سینما رو بر عهده بگیرن، گزارش ها از تلاش مدیران فعلی برای باقی موندن در صحنه سینمای ایران حکایت میکنه. بشنویم از بابک غفوری آذر.
در شرایطی که انتشار اظهار نظرهای به شدت انتقادی سینماگران ایرانی درباره دوران مدیریت جواد شمقدری بر مسند ریاست سازمان سینمای ایران همچنان ادامه دارد، خبرگزاری فارس میگوید تیم مدیریت سینمایی فعلی قصد دارد با تأسیس بنیادی همچنان در صحنه مدیریت فرهنگی کشور باقی بماند. این خبرگزاری در گزارشی نوشته که در هفته‌های اخیر تحرکات زیادی برای تأسیس بنیادی به نام بنیاد سینمایی مقاومت انجام شده است. این بنیاد به نوشته این خبرگزاری قرار است محل کار طیف مدیران فعلی سینمایی کشور باشد. طیفی که عملکردشان به ویژه در ماه‌های آخر مسئولیتشان به شدت با انتقادهای سینماگران و ناظران تحولات سینمایی روبرو شده است. پیشنهاد تأسیس بنیاد سینمایی مقاومت برای اولین بار سال گذشته در جریان برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس مطرح و با استقبال جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی روبرو شد. آن زمان گفته شد که این بنیاد قرار است به منظور تولید آثار سینمایی با مضمون جنگ ایران و عراق، انقلاب اسلامی و آنچه بیداری اسلامی خوانده می شود تأسیس شود. به فاصله یک سال بعد از انتشار این اخبار حالا گفته می شود که بنیاد سینمایی مقاومت طی روزهای آینده آغاز به کار خواهد کرد. از نکات قابل توجه درباره آغاز به کار این بنیاد، محل استقرار آن در ساختمان‌های متعلق به بنیاد سینمایی فارابی است. بنیاد سینمایی فارابی از نهادهای زیرمجموعه سازمان سینمایی به شمار می‌رود و بودجه آن از سوی این سازمان تأمین می‌شود. خبرگزاری فارس نوشته این تصمیم با دستور وزیر فعلی ارشاد گرفته شده و باید دید مدیران جدید فرهنگ کشور حاضر به پذیرفتن چنین بنیادی در دل بنیاد سینمای فارابی خواهند بود یا نه.
گزارش بابک غفاری.